پیگیری کردید و امیدواریم که در انتهای برنامه نتایج موثری برداشت بشه و مفید فایده بشه برای انجام عملیاتی که در زمینه نظارت ارزیابی و تعالی سازمانی و تضمین کیفیت خواهیم داشت. اسمای خوبی محسوب بشه. در خدمت جناب آقای دکتر مهران هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، مؤلف 4 کتاب در زمینه علوم طبیعتی، دارنده 70 مقاله علمی پژوهشی و کنفرانس های بین المللی، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی در دوره های نو، دبیر نظارت آموزش استان بودن و عضو هیئت نظارت و ارزیابی استان در حال حاضر هستند و در شورای نظارت ارزیابی دانشگاه فردوسی هم حضور دارند. ما چند وقت پیش خدمت ایشون و دوستانشون بودیم، تجارب بسیار ارزنده‌ای در این حوزه دارند. امیدواریم که در این نشست حدود 2 ساعته از وجود ایشون نهایت استفاده رو ببریم. من فکر میکنم شاید با توجه به اینکه از نزدیک دستی بر آتش داشتن و چالش‌های این حوزه رو به خوبی آگاه هستن، شاید اگر بخشی از گفتگو رو در پایان ساعت به پرسش و پاسخ یا گفتگوی دو طرفه اختصاص بدیم، فکر می‌کنم یه مقدار استفاده بیشتری خواهد داشت. به استقبال بیانات ارزشمند ایشون می‌ریم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، مهمانان گرامی، زائرین عزیز. امیدوار هستم که در ایامی که در مشهد هستید به شما خوش بگذره و در دیوار آقای ناظم شهدا نایب الزیاره همه کسانی باشید که به شما التماس دعا گفتند و حتما قدر این ایام و روزها و ساعتها رو همه ما می‌دانید. الان حدود ساعت 2:15، اگر من حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و 5 دقیقه 10 دقیقه مصدر شما باشم، حدودا نیم ساعتی میتونیم با هم گفتگو بکنیم و احیاناً به دغدغه‌ها و سوالات و نکات و پیشنهادهای ارزنده‌ای که عزیزان حاضر دارن میتونیم برسیم و از اونها من استفاده بکنم. ابتدا بر اساس هماهنگی تلفنی که من با دوستان دانشگاه فرهنگیان داشتم، بنامون بر این بود که یه بحث رو تحت عنوان ارزشیابی‌های هدف آزاد در مقابل ارزشیابی‌های هدف محور داشته باشیم و بحث رو لینک بدیم به مباحث برنامه درسی فنون و شرایط عاطفی که در محیط‌های آموزشی در جریان هست و می‌تونه بر روی یادگیرنده ها مؤثر باشه. بعدن دوستان فرمایش کردن که بر اساس اینکه شاید در 6-7 سال متوالی هیئت نظارت ارزیابی آموزش عالی استان در سطح وزارت علوم جایگاه نخست رو از حیث عملکرد خودش داشته، ما به تجارب استان خراسان رضوی هم اشاره‌ای داشته باشیم که من یه مقداری در مباحثی که خدمت شما میخواستم ارائه بکنم تغییراتی را انجام دادم که به این مباحث هم بتوانیم بپردازیم. خیلی ما اول بحثی رو که آغاز میکنیم این بحثه که خیلی وقتها در مدون تخصصی ارزشیابی، خب همه عزیزان البته من سوال کردم رشته هاشون علوم تربیتی است با گرایش های مدیریت، برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، احتمالاً تعیبات آموزشی، روانشناسی تربیتی و رشته های مشابه. بنابراین همه دوستان عالمن و من از منظرشون یاد میگیرم، اما به خاطر اینکه بحث رو آغاز بکنیم عنایت دارید به اینکه ما ارزشیابی هامون میتواند هدف محور باشد در مقابل ارزشیابی های هدف آزاد. خب خواهش میکنم یکی از دوستان فرمایش بکنند که منظور ما از ارزشیابی های هدف محور در مقابل هدف آزاد چیست؟ بفرمایید.
ارزشیابی هدف محور ارزشیابی هایی هستن که اهداف یه سیستم خطی دارم که اهداف از اول مشخص هست.
بله.
که همون اهداف هم ارزش ها پیش میره و تحقق اهدافی که از قبل روی دیدگاه فنی مشخص شده رو برآورده میکنه. اما توی هدف آزاد که آقای مایکل اسکریبن اونو مطرح کرد، اومد گفت که تمام نتایج و بازدهای آموزشی ما که قابل مشخص کردن نیستن. بسته که بعدا هم قبلش هم الیوت آیزنر به نوعی توی برنامه درسی مطرح کرده بود که اهداف برآمدنی هستن از بطن روندهای آموزشی. بعدش گفت که ما به جای اینکه بیایم که فقط اهداف از پیش تعیین شده رو مورد ارزیابی قرار بدیم، اون فرآیندها و پروسه‌ها رو هم باید مورد ارزیابی قرار بدیم و حالا اونها هدف بازار رو بیاریم سیستم ارزیابی خودش. این هم هدفهایی از قبل تعیین شده، هم هدفهایی که در این فرآیند ما بهش میرسیم. و مد نظر قرار میگیرم.
خیلی متشکرم. دقیقا همینه. یعنی ما خیلی وقتا در فرایندهای ارزشیابی صرفاً با الگوهایی مواجهیم که بر اساس اهداف از پیش تعیین شده قصدمون مطالعه فراینده که آیا ما به هدفها نزدیک شدیم یا نزدیک نشدیم. شما اگر به تعریف ارزشیابی مثلاً از منظر کلینجر نگاه کنید یا مثلاً از منظر کرامباخ نگاه کنید یا از منظر استافل بیم نگاه کنید، تعاریفی که از ارزشیابی ارائه میشه اگر اشتراک بین این تعاریف رو بخواهیم مطرح کنیم اینه که یه فرایند نظامدار سیستماتیک در مسیر جمع‌آوری داده ها و در راستای قضاوت به اینکه آیا به اهداف نزدیک میشویم یا خیر، و اگر به اهداف نزدیک میشویم یا نمیشویم کمک بکنیم به تصمیم گیرنده ها که برنامه خودمون رو ادامه بدیم، برنامه خودمون رو متوقف بکنیم یا برنامه خودمون رو اصلاح کنیم. اما در ارزشیابی های هدف آزاد الزاماً ما آغاز فعالیت ارزیابیمون رو مبتنی بر اهداف مشخص و از پیش تعیین شده بنیان نمی گذاریم. یه وقتایی ما با این سوال مواجهیم که در دانشگاه فرهنگیان دانشجویانی که در معرض برنامه های ما قرار می گیرن چه تغییراتی در اونها به اتفاق می افته. تغییراتی که ممکن ما اصلا به اونها فکر نکرده باشیم. یه مطالعه رو شخصی به اسم ساکاری آهولا در دانشگاه تارپای فنلاند انجام داد سال 2000 و عنوان کرد که یکی از تغییراتی که در دانشجویان ما در این محیط دانشگاهی اتفاق می افتد قاعده بازیست، The role of game، یعنی یادگیرنده یاد میگیره چگونه عمل بکنه برای اینکه موفق باشه، موفق از حیث اینکه نمره بگیره، موفق از حیث اینکه در چارچوب مقررات و عرف آکادمیک به عنوان یه دانشجو یا فارغ التحصیل موفق جلوه بکنه، نه الزاماً در مسیری که ما بر اساس تعاریف خودمون یه برونداده کیفی رو بیرون داده باشیم. اما کجا ما در اسناد فرادستمون یا در تعریف بروندادمون یا در فرایند و صورت جلسات مکتوبمون به قاعده بازی توجه کردیم؟ خیلی وقتا ما در مطالعاتی که انجام میدیم تغییراتی رو میبینیم در یادگیرنده ها اتفاق افتاده که این اتفاقات در نهایت با غایت‌های ما در نظام تربیتی همسو هست یا نیست. اما اگر بخوایم ارزشیابی بکنیم بر اساس به تعبیر دوست عزیزمون الگوهای خطی، الزاماً ما اون اهداف رو نداشتیم یا اونها توجه نکردیم که بیاییم برای اونها ملاک و استاندارد و شرایط عملکرد و امثال هم رو ببینیم و مقایسه هایی رو انجام بدیم، مثل کاری که مثلا توی سیت انجام میدیم یا توی الگوهای مثلا متویزر مایکل انجام میدیم. آنچه که در قلمروی محیط‌های آموزشی بسیار می‌توانند با ارزشیابی هدف آزاد پیوند پیدا بکنه، بحث برنامه درسی پنهانه. یعنی که ما در قلمروی ارزشیابی از برنامه‌ها و از سازمان و نظام آموزشی نمی‌توانیم از برنامه درسی پنهان غافل بشید. من خواهش میکنم برنامه درسی پنهان رو اگر از جمع دوستان حضور زنده یه اشاره بفرمایید بعد من ادامه بدم. خواهش
میکنم. برنامه درسی پنهان هم از مفاهیمی است که خود آیزنر مطرح کرد.
بله.
برنامه درسی پنهان ما سه تا برنامه درسی داریم. یه برنامه درسی رسمی داریم که آشکار هست و هدف بندی شده است و ابلاغ میشه از حالا تو کشورم که نظام متمرکز از بالا و معلم هم مجری هست و اجرا میکنه. یه برنامه درسی پنهان اون برنامه درسی هست که در ساختار اون چارچوبی که ما فضایی که برای کلاس رسمی در قرار گرفتیم داره اجرا میشه، ولی مد نظر ما نیست. اون تعاملات، ارزش‌ها و اون فرهنگی هست که توی کلاس بین معلم دانشمند و بیشتر بین خود معلم‌ها داره به طور رسمی شکل میگیره و ما باید سعی کنیم که این برنامه درسی پنهان به برنامه درسی پوچ و محذوب و مرخول تبدیل نشه. به نظام باید حتما این رو در نظر داشته باشیم که بهش توجه بشه.
خیلی متشکرم. شما هم فرمایید.
مجموعه باورها، ارزشها، هنجارها که تو بیشتر توی ایده آتوبی هستن در ترتیب حضور دانش آموز در متن مدرسه، حالا فرهنگ و تعاملاتی با همدیگر دارن که با جو سازمانی دارن، تعاملی که با آمونی که با کارکنان آموزشی دارن و به تعبیر آقای دکتر میر محمدی جعبه سیاه آموزشی هست و میتونه برنامه‌ریزی شده باشه یا نباشه.
خیلی متشکرم. من برنامه درسی پنهان رو همینطور که دوستان اشاره کردن به خاطر اینکه اهمیتش رو برجسته بکنم عرض میکنم که خیلی وقتها ما در نظام‌های تربیتی اتفاقاتی میفته که واقعا این اتفاقات الزاماً آمدانه نیست، ممکنم هست آمدانه باشه، اما پیامدهایی که حاصل میشه پیامدهایی است که میتونه مغایر با انتظارات ما باشه. من از دوستانی که فرزند مدرسه رو دارم مثلا پایه چهارم، پنجم، ششم ابتدایی، کدوم یکی از دوستان فرزند دارم که این پایه اسمشون چیه؟
هستی.
یه روز هستی خانم به شما میگه مامان من دیگه نمیخوام به مدرسه برم، شما به او چیه میگید؟ اتفاقا
پیش اومده
خب؟
یه وقتی که مثلا با معلم اصلا ارتباط خوبی برقرار کنم زده میشن از مدرسه.
بعد شما به او چیه میگید؟
مثلا اینکان به قول من اهدافی که مد نظر هست که بالاخره باید سعی کنه که با معلمش از سعی با مشابه ارتباط بهتری برقرار
کنم. نه، شما جواب سوال من رو نمیدید.
اتفاقا
در من همینو بشه. ببینید، من هستیم، شما مادر منید. من میگم به شما نمیخوام برم مدرسه، شما به من چی میگید؟ همون حرفایی رو که به هستی میگید به من
میگید. من دقیقا همون رو نبودم کرد. خب؟ چرا نمیدید؟ چرا نمیدید؟ چرا نمیدید؟ چرا نمیدید؟ چرا ولی اینو من نمیگم، حقیقتشون از طریق مشاور مدرسه صحبت کردم باشون، بهشم گفتم، یعنی گفتم بیا بریم بخوام مشاور مدرسه رو متعقد کن، از اون طریق حل کنم و همین هم شد.
من به شما کمک میکنم، به شما شما این دخترم عزیزم برو مدرسه برای که خوشبخت بشی، برو مدرسه برای که زندگی بهتری داشته باشی، به زبون خودش میگید برو برای که فردا که بزرگ شدی بتونی مامان خوبی باشی، همسر خوبی باشی، بدونی دست تو مقابل کسی دراز نکنی. اینا حرفاییست که به دختر خانم خودتون میگید. اما یه مقداری به صورت آکادمیک ما در این جمع تخصصی میگیم ما بچه هامون میفرسیم مدرسه برای که به مقام عبودیت برسند.
ما بچه هامون رو میفرستیم مدرسه برای اینکه در یه زندگی مبتنی بر جامعه دموکراسی و مردم سالار آماده بشن. ما بچه هامون رو میفرستیم، اما واقعا چه اتفاقی میفته؟ ما در درون مدارس خودمون وقتی بچه ها رو به مدرسه میفرستیم، روز اول اتفاقی که میفته اینه بچه ها همه تون باید یونیفورم بپوشید، لباس فرمتون همه تون آبیه. سلام خوشم آقا پسرها باید ماشون رو چهار بزنن کنبار مثال. ما ساعت هفتونی قرائت قرآن داریم، کلاس اول اینجا صف میگیره، اول دو اینجا صف میگیره، اول سه اینجا صف میگیره، دوم یک اینجا صف میگیره. خانم نمیشه من کنار خواهرم کلاس چهارم وایسم؟ نه، همینجا وایسم. ما به بچه هامون میگیم که ساعت اول ریاضی داریم، ساعت دوم علوم داریم، ساعت سوم ورزش داریم. خانم نمیشه اول ورزش کنیم؟ نه، چون من میگم. خیلی وقتا میگیم اگر از کلاس خواستید بلند شید برید آب بخورید باید اجازه بگیرید. خیلی وقتا میگیم تا من اجازه ندادم نباید حرف بزنید. خیلی وقتا میگیم از جای خودت رو نباید بلند بشید و راه برید. خیلی وقتا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما در ظرف استبداد، ما در ظرف دیکتاتوری میگیم دموکراسی چیز خوبی است. آنچه که ایجاد میشود در این جو عاطفی نانوشته پیامدهایی است که الزاماً همسوی با غایت‌ها و اهداف آرمانی نظام تربیتی ما نیست. اما هیچ وقت یه معلم قصدش این نیست که از طریق ایجاد این شرایط نظم بخواد بچه ها رو از دموکراسی و مردم سالاری فاصله بده. خیلی وقتها ما قصدمون در جلسات امتحانی این نیست که با قرار دادن مراقب برای بچه ها اونها این پیام پنهان رو بدیم که ای انسان تو نیازمند مراقبه دیگونی هستی. اینا برمیه دستی پنهانه. یعنی وقتی ما میاییم اهداف رو میبینیم، غایتها رو میبینیم، میگیم انسانهای خودکنترل، انسانهای دارای خود انضباطی و نظم درونی، اما چینش مؤلفه هامون این نیست. چه اتفاقی میفته؟ شما دوستانی که خاطرتون هست آنچه رو که در فلسفه تعلیم و تربیت مطالعه کردید در ایام گذشته، گفتیم نگاه به انسان چهار نگاه میتونه باشه. انسان ذاتاً خوبه مثل نگاه رسوخ، انسان ذاتاً بد و شروره مثل نگاه توماس هابز، انسان لوح سفیده مانند نگاه جان لاک، و انسان زمینه خوبی و بدی دارد، محیط بکوش تا خوبی ها رو توسعه بدی، مثل نگاه اسلام، مثل آثار شهید مطهری، مثل آثار علامه طباطبایی. اما خیلی وقتها چینش های ما از اول ابتدایی به گونه ایست که در جلسه امتحان مراقب رو بگذاریم، مراقب با رفتار پلیسی کفش کتانی میپوشه، عینک سیاه به چشم میزنه، پشت سر آزمودنی ها قرار میگیره تا از پشت مچ متقلب رو بگیره. چه اتفاقی میفته؟ ما در برنامه درسی پنهان نقش بسیار پررنگ و موثری رو داریم برای شکل‌گیری عواطف و ارزش ها و نگرش ها. اینایی که من خدمتتون عرض کردم ذکر مثاله. در محیط فیزیکی و چیدمان کلاسی یک کسی به اسم گاتزلز سال 1974، الان 2015، 41 سال میشه، 41 سال پیش یه مقاله ای منتشر کرد. و توی این مقاله گفت که محیط‌های یادگیری میتونن اشکال مختلفی داشته باشن. بعد به 4 تا کلاس درس اشاره کرد. کلاس‌هایی که دانش آموزان ردیفی پشت سر هم قرار می‌گیرن. تخته سیاه مقابل یا باید بردشون. جلوی کلاس سکویی داریم. معلم بر روی این سکو قرار می‌گیره. حالتی که ما هم هنوز هم در نقشه‌های تیپ کلاسی و مدارس خودمون چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی داریم. کلاس‌هایی که دایره وار می‌نشینن، کلاس‌هایی که یووار می‌نشینن و کلاس‌هایی که حلقه‌های کوچک بس، یعنی چندین دایره در کلاس شکل می‌گیره. کاری که گاتزلز انجام داد این بود که در هر کدام از این موقعیت‌های یادگیری پیامدهای و بدترین پیامد در کلاس‌های سنتی ماست. یعنی کلاس‌های سنتی ما پیام داره ای انسان، تو موجود منفعل و خالی و ذهنی هستی و معلم عقل کن است. با اون سکوی 20 سانتی‌متری به معلم تفوق می‌بخشیم. انگار معلم می‌خواد همه یادگیرنده‌ها رو هیپنوز کنه و جریان یادگیری به صورت یه جریان کاملا یک سویه، به قول مرحوم آقای دکتر براهنی خدا رحمت کنه ایشون رو، انگار می‌خوایم ذهن یادگیرنده‌ها رو هیپوتالاموسش رو باز کنیم، محتوای یادگیری رو درونش قرار بدیم و درش رو زود ببندیم. حالا این که در برنامه درسی پنهان این اتفاق‌ها که می‌افتد چرا می‌افتد شاید از حوصله بحثمون خارج باشه، اما سه تا رویکرد اساسی وجود داره. یه رویکرد تکوین طبیعی است. رویکرد تکوین طبیعی معنیش اینه که معلم ما یا نظام آموزشی ما حواسش نیست، پس تو غرضی نداره، اما اتفاق می‌افتد. آقای مرحوم چرا آقای هاشمی رفته؟ جایی حرف اینجا نیست، فلش کن. واقعا من قصد و غرضی ندارم، اما اینگاه دارم یه پیامی میدم که ساحت علم از ساحت سیاست جداست. اینگاه من دارم یه پیام میدم که کاری به این کارها نداشت باش، محافظ کار باش. اینگاه من دارم یه پیام میدم، اما واقعا من قصد و غرضی نداشتم. این رویکرد تکوین طبیعیست. این که من با دانشجوی خودم قرار دارم زود میرسم یا دیر میرسم، عذرخواهی میکنم یا نمیکنم. این که من به دانشجوی خودم اگر وارد کلاس میشه جلوی پاش بلند میشم یا نمیشم. این که من بچه ها رو با لقب آقا و خانم صدا میکنم یا نمیکنم. واقعا ممکنه آمدانه این کار رو نکنم، اما اثر خودم رو میگذارم. این تکوین طبیعی است. یه وقتایی ممکنه ما از منظر مدافعین رویکرد سیاسی انتقادی نگاه کنیم، مثل کسانی مثل ایوان
ایلیچ
یا اپل یا پاولو فریره
جیرو.
یعنی بیاییم بگیم که نظام مدرسه در اختیار حکام سیاسی و اقتصادی است و اونها با این کاری که دارن انجام دن دارن این بچه ها رو به عنوان آدم های زبان بسته و تبعیت پذیری تربیت می کنن که فردا چرخهای کارخانه ها رو به حرکت در بیارن بدون اینکه حقوق واقعی اونها پرداخت بشه. لذا وقتی ما مبصر می گذاریم، مبصر خوبها و بدها رو مشخص کن. بعدها کسانی هستن که دست به سینه ننشینند، کسانی هستن که حقشون رو بخوان، جلو اسمشون ضربه در میزنی. خوبها کسانی هستن که حقشون رو مطالبه نمی کنن. بعد اینا یاد میگیرند و آماده میشوند برای زندگی که منافع حکام برآورده بشه. خب فریره اون کتاب رو نوشت آموزش ستمدیده ها سالها در قبیل برسید. و یه رویکرد سوم رویکرد تکوین فنی است. تکوین فنی هم آمدانه است. اما نه آمدانی که مثل مدافعین رویکردهای سیاسی انتقادی با نگاه بدبینانه و نگاه منفی نسبت به چینش عناصر باشه. نگاهیست که میگه متخصصان برنامه درسی، مدیران اجرایی مؤسسات آموزشی، طراحان برنامه ریزان آمدانه چینش میکنن تا اینکه به مقاصد مطلوب برسن. چرا ما خیلی وقتا ممکنه اصرار بکنیم که بیاییم یادگیری هامون رو مبتنی بر نشاط بکنیم؟ چرا ما در نگاه های نوی در آموزش و پرورش کشور خودمون میبینیم که بعضی ها بسیار تلاش میکنن تا اینکه شیوه های ارزیابی از آموخته های یادگیرنده های ما بر اساس هوش های چندگانه تنوع پیدا بکنن؟ چرا ما میبینیم بعضی ها تلاش میکنن تا در سطوح ابتدایی و بعد سطوح بعدی ارزشیابی ما از نمره‌ای به توصیفی نزدیک بشه؟ اون چیزی که امروز ما داریم توصیفی نیست، کیفی است. چرا تلاش میکنن به توصیفی نزدیک بشن؟ یعنی از این پردکان کمی به کیفی، استاندارد بالاتر از استاندارد در حد انتظار، باز هم عبور کنیم و ارزشیابی توصیفی برسیم. چون تو مسیر چینش فنی فکر دارند و حرف دارند. حالا از این حرفا چه استفاده میخوام بکنم؟ ما در مسیر تکوین برنامه درسی پنهان، یعنی الزاماً یه سند نوشته شده و فرادست نداریم، اما آمدانه میچینیم. همکار عزیزم آقای دکتر شعبانی که شاید بعضی از دوستان، دکتر بختیار شعبانی آثارش رو دیده باشید یا بشناسید ایشون رو، یه سالی رفته بود فرصت مطالعاتی کانادا. وقتی برگشت ما رفتیم منزلش رو مثلا زیارت قبول بگیم، یا بعد وقتی نیوه آبادند و شیرینی و صحبت ها شروع شد، بهش گفتم اونجا چی چیزی خیلی برای جالب بود؟ گفت یه روزی دختر خانومش که اسمش کوثر بود، گفت که تو کلاس سوم چهارم ابتدایی معلمش گفت که بیاید ما کارنامه بچه ها رو بدیم. گفت وقتی من رفتم کارنامه‌اش رو بگیرم، دیدم مادران و پدران دیگری هم هستن، ما هم در انتظار ایستادیم تا نوبت ما بشه کارنامه کوثر رو معلمش به من بده. خب همینطور نگاه میکردم تراکتور و پوسترها و مواردی رو که به دیوار چسبونده بودن، گفت یه چیزی توجه من رو جلب کرد. گفت وقتی نوبت من شد به معلم گفتن که اون چیه؟ گفت از کوثر بپرس. گفت از کوثر پرسیدم که این چیه؟ گفت کوثر گفت که روز اولی که ما وارد کلاس شدیم، خانم معلم به ما گفت بچه ها چه کنیم که در این کلاس و این